بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در تتم بعد از تمام شدن تنبیهات، به دو مسئله می‌پردازند. مسئله اول، مسئله اعتبار بقای موضوع در استصحاب، اینکه در استصحاب باید موضوع باقی باشد تا بشه استصحاب کرد. و مسئله دوم، اینکه در مقابل استصحاب اگر یک اماره معتبره وجود داشته باشه، اون اماره معتبره مقدم میشه بر استصحاب، و برای جریان استصحاب شرط است که اماره معتبره وجود نداشته باشه. اما راجع به مقام اول که مسئله اعتبار بقای موضوعه، می فرماید ما معتقدیم که موضوع باید باقی باشه، و معنای بقای موضوع هم عبارت است از اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک. حالا چرا معنای بقای الموضوع یعنی اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقن؟ برای این که ببینید، در استصحاب ما دو رکن اساسی داریم، یکی یقین سابق، و دیگری شک لاحق. یقین سابق وقتی میگیم و شک لاحق، این ما را به یه مطلبی هدایت میکنه که یقین و شک الزاماً باید به یک امر غیر تصوری متعلق بشه. یقین نمیتواند به تصور متعلق بشه. بگم من یقین دارم درخت، به وجود درخت، به عدم درخت، مفاهیم تصوریه نمیتواند متعلق یقین ما قرار بده. و همچنین من شک دارم به زید، به چیش؟ اینکه زیدون عادلون، اینکه زیدون موجودون، اینکه زیدون حیون، علیکم السلام. توجه دارید؟ به محض اینکه ما میگیم یقین و شک، اینو قبلا هم گفتیم، پای قضیه در کار میاد، چون یقین به تصور متعلق نمیشه. خب پس در درجه اول با عنایت به معنای یقین و شک مسئله قضیه به میان میاد. عنایت فرمودید. با عنایت به مسئله نقض که در تعبیر روایت آمده، لا تنقض یقین به شک، با عنایت به کلمه نقض که میگه یقین را با شک نقض نکنید. یقین هم گفتیم یعنی یقین به یک قضیه، اون را با این نقض نکنید. این در صورتی نقض معنا داره که این دوتا یکی باشه، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یکی باشه. اگر یکی نباشه اصلا لفظ معنا پیدا نمی‌کنه. اگر یکی باشد زیدون قائمون، دیگری باشد امران قائمون یا امران جالسون، بعد به من بگن زیدون قائمون را با امران قائمون نقض نکن، اینا چه ربطی به هم داره؟ پس اگر ما این جمله‌ای که در روایات وارد شده تحلیل بکنیم، هیچ دلیل دیگه هم نمیخواد. لا تنقض الیقین بشک، میگه یقین را به شک نقض نکن. ما از این دو تا مسئله در میاریم. یک، اینکه اینجا مسئله قضیه، چون یقین به امر تصوری تعلق نمیگیره. بعد که میگه نقض نکن، باید این قضیه ها، یعنی قضیه متیقنه و مشکوکه ما هم یکی باشه. منظور از بقای موضوع اینه، اتحاد القضیه المتیقنه و القضیه المشکوکه. خب حالا با این توضیحات ایشون میگه دیگه احتیاج به اقامه برهان نیست. اگر ما بقا رو به این معنا گرفتیم، ها، دیگه احتیاج به برهان نداره. اما بعضی آمدن برای بقای موضوع به یک استدلال عقلی رو آوردن. خب نظر بفرمایید، برای اینکه بخوان بگن موضوع باقیه، اینجوری دلیل آوردن، گفتن آها ما یه قاعده ای داریم به نام استحاله انتقال عرض از یک معروض به معروض آخر، از یک موضوع به یک موضوع دیگر. مثلا سفیدی که بر روی این دیواره، این محال انتقال، همین عرض انتقال پیدا کنه به چی؟ یه دیوار دیگر. انتقال عرض از یک موضوع و معروض به موضوع و معروض آخر محال. خب میگن در ما نحنفی هم ما میگیم در استصحاب باید موضوع باقی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر زید قائمه، عرضی که بر زید عارض شده، این محاله که انتقال پیدا کنه به امر. این عرض باید در خود این باقی بمانه. تشخص این عرض به چیه؟ به همین موضوعه. نمیتونه این عرض بره برای موضوع دیگه ای عارض بشه. خب پس اگر ما در جایی شک داریم در این که مستصحب به اصطلاح با موضوع باقیه یا باقی نیست، یعنی موضوع برای ما روشن نیست، دیگه نمیتونیم استصحاب عرض را برای او بکنیم. پس برای استصحاب بقاء الموضوع میخواییم، چون انتقال عرض از یک موضوع به موضوع دیگر محال. این دلیلیست که آوردن. مرحوم شیخ میفرماید این دلیل درستی نیست. چرا؟ برای اینکه این قانون استحاله انتقال عرض از یک معروض به معروض دیگر در امور تکوینیه و حقیقیه درسته، اما در اعتباریات درست نیست. اصلا نباید خلط واقعیات به اعتباریات بشه. چه اشکالی داره در اعتباریات؟ در اعتباریات شارع اعتبار بکنه این عرض برای این موضوع، بعد همین عرض را اعتبار کنه برای موضوع دیگر. وقتی پای تعبد در میان باشه، هیچ منعی و اشکالی وجود نداره. این یک معنا برای به اصطلاح یک دلیل برای مسئله بقاء موضوع. تا اینجا چی گفتیم؟ خوب دقت کنید که ربطش با بحث بعدی معلوم بشه. ما تا اینجا یک معنا برای بقاء الموضوع کردیم. گفتیم به نظر ما بقاء الموضوع که در استصحاب میگن یعنی چی؟ اتحاد ال ها قضیتای. خب دلیل هم گفتیم نمیخواد اتحاد ال قضیتین، یعنی این بقاء الموضوع دلیل نمیخواد. این دلیلی هم که بعضی آوردن اینجا به درد نمیخواد. حالا بعضی ها آمدن بقاء الموضوع را به یه معنای دیگری تفسیر کردن، یعنی یه معنای دومی میخوان برای بقاء الموضوع ارائه بدن. خوب دقت کنید، گفتن منظور از بقاء الموضوع ای وجوده الخارجی. اومدن بقاء موضوع را به وجود خارجی تفسیر کردن. گفتن ما وقتی میگیم در استصحاب باید موضوع باقی باشه، یعنی این موضوع خارجاً تحقق پیدا کرده باشه. و الا مثلا اگر فرض کنید زید در قید حیات بود، ما میخواستیم او رو قاضی بذاریم به اعتبار عدالتش. خب ما وقتی میگیم زیدون کان عادلن، امروز شک که در عدالت زید میکنیم، میخوایم استصحاب کنیم بقاء عدالت را، میگیم اول باید موضوع باقی باشه. منظور ما از بقاء موضوع چیه؟ یعنی اول زید موجود باشه تا ما بعد عدالتش را استصحاب کنیم. پس اینا اومدن بقاء الموضوع را به معنای وجود و وجود خارجی موضوع فرض کردن. میگن شما تا زید نباشه عدالتش اثر نداره، اثر شرعی و عرفی مترتب بر وجود زیده که شما بتونید اونو قاضی بذارید، بتونید امام جماعت بذارید بهش اقتدا کنید. اما اگر زید موجود نباشه دیگه عدالت او استصحاب بشه اثری نداره. مرحوم آقای آخوند میفرماید که خیر، چه بسا بعضی مواقع ولو وجود خارجی یک چیزی برای ما محرزم نباشه، اما اثر برش مترتبه. خوب مثال رو دقت کنید، مثال میزنن. فرض کنید شما از آقای زید تقلید میکردید، خب جواز تقلید داشتید به خاطر مثلا این که این مرجع تقلید کان جائز تقلید سابقا. الان شک میکنم آیا هنوز جائز تقلید هست یا نه، استصحاب بقاء جواز تقلید میکنه. اینجا الزاماً به معنای نیست که اول باید وجود مرجع تقلید رو احراز کنم بعد استصحاب جواز تقلید بکنم. ولو این مرجع تقلید در قید حیاتم نباشه، باز این استصحاب جاریست. البته بنابراین که تقلید ابتدایی از میت جائز باشه برای کسی که میخواد ابتداعا تقلید کنه. پس اینجا الزاماً معنای وجود زید نیست. لذا ایشون میفرماد که این که بقاء موضوع لازمه در استصحاب بحث نیست، اما بقاء الموضوع به معنای وجود خارجی موضوع نیست. بقاء الموضوع یعنی اتحاد القضیه المتیقنه مع القضیه المشکوکه. خب حالا که بحث به اینجا رسید که معلوم شد موضوع باید باقی باشه و منظور از بقای موضوع هم یعنی اتحاد دو قضیه، حالا میام سراغ معنای وحدت و اتحاد. این اتحاد به نظر کی؟ ملاک اتحاد چیه؟ آیا ملاک اتحاد عرفه یا ملاک اتحاد عقل یا لسان دلیل؟ خوب دقت کنید، اینو شاید مثلا کمتر قبلا شنیده باشید. این که ما میگیم ملاک اتحاد عرفه یا دلیل حکمه یا عقل. این که ملاک اتحاد نظر عقل باشه روشنه، اگر ملاک اتحاد نظر عقل باشه بسیاری از این استصحابات قابل جریان ها نیست. چرا؟ برای اینکه عقل اینقدر با دقت و وسواس به تغییرات نگاه میکنه، هر تغییر جزئی رو ولو در حالات باعث تغییر موضوع. عرف با تسامح البته برخورد میکنه. عرف مثلا فرض بفرمایید که یه تغییراتی در حالات را باعث تغییر موضوع نمیدونه. ملاک نظر عقل نیست، ملاک نظر عرفه. حالا فرق بین این که ملاک عرف باشه یا لسان دلیل، اینا تو قالب مثال که خود ایشون هم زده ما روشن میکنیم. خوب دقت کنید ببینید، یه وقت دلیل میگوید العنبو اذا قلا یحرم. اینجا لسان دلیل حکم حرمت اذا قلا را روی چی برده؟ عنب. اگر ملاک لسان دلیل باشه این حکم فقط روی عنب رفته. در زبیب اگر شک بکنیم این حکم هست یا نه، بگیم چی؟ بگیم این حکم در زبیب نیست، چون در لسان دلیل حکم رفته رو عنوان اینه. اما اگر ما ملاک رو عرف قرار بدیم، العنب و اذا قلا یحرم، ملاک لسان دلیل نباشه، بگیم عرف بخواد اتحاد رو نگاه کنه، عرف بین زبیب و عنب جز در اختلافی که به حسب یابس بودن و مرطوب بودن میبینه اختلاف دیگری نمیبینه، میگه این همونه، آبش خوش شده، کشمش همون انگوره که آبش کم شده. عنایت فرمودی؟ پس به نظر عرف اینجا اتحاد هست اما به حسب لسان دلیل نیست. خب حالا ملاک پس یکی از این ستا شد، یا عرف یا لسان دلیل یا دلیل حکم و یا سوم چی؟ عقل. مرحوم آقای آخون نظرشون ملاک برای بقای موضوع مسئله عرفه. حالا عبارت رو دقت کنید، المقام الاول تا اینجا خونده بودیم دیگه، انه لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع. این که در استصحاب بقای موضوع شرط روشن محل بحث نیست. معنای بقاء الموضوع چیه؟ به معنا اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقنه. منظور از بقای موضوع یعنی اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک. حالا موضوعاً که اتحاده ما حکمن، این که اینا موضوعاً و محمولاً یکی باشه. خب چرا ما اینجوری بیان میکنیم بقای موضوع را؟ ضرورت است انهو بدونهی، بدون این اتحاد لا یکون شک فی البقا، بدون این اتحاد شک در بقا نیست، بل فل حدوث. نه تنها شک در بقا نیست بلکه در حدوث هم نیست. ولا رفع الید عن الیقین فی محل شک نقض الیقین به شک، رفع ید از یقین در محل شک هم نقض یقین به شک نیست. یعنی چی؟ یعنی عرض کردم ایشون اولا خواسته از خود یقین و مسئله شک استفاده کنه که اینجا باید حتما قضیه باشه، از کلمه نقض خواسته استفاده کنه که برای اینکه این لا تنقض الیقین به شک صدق بکنه، از این هم خواسته استفاده کنه، پس این دوتا قضیه باید یکی باشه. فاعتبار البقا به هذا المعنا، پس بقاء موضوع به این معنا یعنی اتحاد القضیتین، لا یحتاج الى زیادت بیان و اقامت برهان، احتیاج به بیان زائد و اقامه برهان بله نداره. ول استدلال علیه، استدلال بر این بقاء موضوع، بعضی دلیل آوردن برای بقاء موضوع به چی؟ به یک قانون عقلی. گفتن چی؟ به استحالت انتقال العرض الى موضوع آخر، این که انتقال عرض از یک موضوعی به موضوع دیگر محال. چرا؟ لتقومهی بالموضوع، یعنی لتقوم العرض بالموضوع الاول، برای اینکه این عرض با موضوع اولی تقوم پیدا کرده. و تشخصهی به، یعنی لتشخص العرض بهی، یعنی باز به همون موضوع اول. خب خب ول استدلال علیه قریبون، این قریبون خبر اون استدلاله، استدلال بر بقای موضوع به این قابل قبول نیست. چرا؟ بداهت ان استحالته، استحاله این انتقال حقیقتا غیر مستلزم لاستحالته تعبدا، برای این که بله ممکنه استحاله به اصطلاح انتقال حقیقی در امور حقیقیه قابل قبول باشه، اما مسئله انتقال عرض به موضوع دیگر تعبدن محال نیست. بل التزام به آثارهی شرعن، چه اشکالی داره؟ حقیقتاً ما میگیم محال، اما تعبدن این عرض تا حالا بر این بود، حالا بره بر موضوع دیگه و ما ملتزم به چی بشیم؟ آثار اون بشیم. خب و اما، ببینید این و اما اثر به کجاست؟ گفتن المقام الاول لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع به این معنا، ها اول صفحه گفتن لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع به این معنا، این اصل به همون اوله، همون اول کلام. و اما یعنی بقاء به اون معنا درسته، اما بقاء موضوع به این معنا درست نیست، اینو میخوان بگن. این برمیگرده به همون اول کلام، و اما به معنا احراز وجود الموضوع خارجن فلا یعتبر قطعا، اما به معنای این که بخوان بگیم بقاء الموضوع ای وجوده الخارجی، اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. فلا یعتبر قطعا فی جریانه، چرا؟ لتحقق ارکانه بدونی، این قطعا معتبر نیست در جریان استصحاب. چرا؟ لتحقق ارکان الاستصحاب بدون این احراز وجود خارجی. ما حتی ولو احراز وجود خارجی هم نکنیم استثناء میتونیم جاری. نه هم روبه ما یکون مما لابد دمن، بله گاهی از اوقات مما لابد دمن هست اون مسئله احراز وجود فی ترتیب بعض آثار. گاهی وجود زید رو میخواییم برای ترتیب بعضی از آثار. ففی استصحاب عدالت زیدن، ببینید شما میخواید استصحاب کنید عدالت زید، الا یحتاج الى احراز حیاته لجواز تقلیده و امکان محتاجن الى فی جواز الاقتدا به. ببینید شما همین حیات زید، خب عدالت زید، میخواید عدالت زید رو استصحاب کنید. این استصحاب عدالت زید برای ترتب جواز تقلید اصلا نیازی به احراز وجود خارجی زید نداره، چون از میت هم رقوری میشه تقلید. اما برای اقتداء به زید بله، شما وقتی میخواید به زید اقتداء کنی باید وجود خارجی زید هم براتون چی باشه؟ محرز باشه، او وجوب اکرامهی اول انفاق علیه، یا برای وجوب اکرام یا برای وجوب انفاق. پس در استصحاب عدالت زید احتیاجی نیست، احتیاج نمیشه به احراز حیات زید، بگیم زید و وجودش را زنده بودنش را احراز کنیم تا بعد از که فهمیدیم زنده است عدالتش را استصحاب کنیم، بعد اثر شرعی جواز تقلید مترتب بشه. اگرچه انکانه چی؟ احراز حیات محتاجن الیه، احتیاج به او هست در یک اثر شرعی دیگر و اون چیه؟ جواز الاقتداء به. یا برای وجوب اکرام، شما وقتی میخوای به زید اکرام کنی زید باید زنده باشه تا اکرامش کنی، میخوای انفاق به زید کنی باید زید زنده باشه تا انفاق به او بکنی. خب پس بقای موضوع معلوم شد معناش چیه؟ این معنا نیست، اون دلیلم که بعضی آوردن نیست. و انما حالا میگیم سراغ ملاک از در اتحاد که خب و انما الاشکال کله فی ان هذا الاتحاد، حالا این بحث داره که این اتحاد هل هو به نظر العرف، عرض کردیم سه تا ملاک میتونه داشته باشه، او به حسب دلیل الحکم او به نظر العقل. اتحاد به نظر عرف ملاکه، یا اتحاد به حسب لسان دلیل ملاکه، یا به نظر عقل. فلو کان منات الاتحاد هو نظر العقل، اگه منات اتحاد نظر عقل باشه فلا مجال الاستصحاب فی الاحکام، خب اینجا جای استصحاب نیست. لقیام احتمال تغییر الموضوع فی کل مقام شک فی الحکم به زوال بعض خصوصیات موضوع. مسلم اگر ما ملاک نظر عقل باشه اینجا استصحاب چیه؟ ها؟ جاری نمیشه. چرا؟ لقیام احتمال تغییر الموضوع، برای اینکه اینجا احتمال تغییر موضوع در هر مقامی که ما شک در حکم بکنیم هست. بالاخره ما بی جهت که شک در حکم نمی کنیم، این یه تغییر حالتی حداقل پیدا کرده که شک در حکم پیدا شده. فی کل مقام شک فی الحکم، خب این به زوال متعلق به تغییره، تغییر موضوع به چی؟ به زوال بعض خصوصیات موضوع. یا این میتونه متعلق به شک که در حکم هم باشه، ما شک که در حکم میکنیم فی کل مقام شک که فی الحکم، چرا شک که در حکم میشه؟ این به زوال رو متعلق به شک که فی الحکم بگیریم در بهتره. چرا شک که در حکم میشه؟ به سبب زوال بعضی از خصوصیات موضوع این حکم، لاحتمال دخل بعضی از این خصوصیات فیه فی الحکم. خب و یختص بالموضوعات. پس بنابراین اگر بخواد ملاک نظر عقل باشه به طور کلی استصحاب در احکام نباید جاری بشه و منحصر بشه در چی؟ موضوعات فقط. بداهتا انه اذا شک فی حیات زید، اگر شک در حیات زید بشه، شک فی نفس ما کان علی یقین منه حقیقتا، در حقیقت شک در حیات زید یعنی شک در نفس اون چیزی که ما بر او به یقین بودیم. خب زید دیروز مثلا پارسال 20 سالش بود، امسال 21 سالش، اگه دقت عقلی باشه این غیر از اونه دیگه، نمیتونیم استصحاب حیات بکنیم. به خلاف مالو کانه به نظر العرف او به حسب لسان دلیل. پس اگر ملاک عقل باشه این مشکل رو داریم، اما اگر عرف باشه یا لسان دلیل باشه این مشکلی نخواهد داشت. ضرورت ان انتفاع بعض الخصوصیات، برای اینکه انتفاع بعضی از خصوصیات و امکان موجبن لشک فی بقاء الحکم، اگرچه موجب شک در بقاء حکمه، لاحتمال دخله فی موضوعه، برای اینکه احتمال دخل این بعض الخصوصیات فی موضوع الحکم هست، الا انه ربما لا یکون این بعض خصوصیات به نظر العرف ولا فی لسان دلیل من مقبماته، چون ممکنه بعضی از این خصوصیات نه به نظر عرف نه به نظر لسان دلیل جزء مقبمات موضوع نباشه. کما انه ربما لا یکون موضوع، بله، موضوع الدلیل به نظر العرف به خصوصهی موضوعا، مثلا موضوعا، چنانچه ممکنه موضوع دلیل به نظر عرف چیه؟ به نظر عرف به خصوصه موضوع نباشه. مثلا یا باشه، اذا ورد این دلیل الانو اذا غلا یه، همونی که مثال زد. خب الان الانب اذا غلا یهرم، اگر کان الانب به حسب ما هو المفهوم عرفن هو خصوص الانب، خب اونی که از انب فهمیده میشه خصوص انبه، ما این دلیل رو نگاه کنیم خصوص انب فهمیده میشه. ولکن العرف به حسب ما یرتکز فی اذهانهم و یتخیلونه من المناسبات بین الحکم و موضوعه، اما عرف به حسب مرتکزات ذهنی خودش و تخیلاتی که داره، از گمانهایی که داره، برداشتهایی که داره از مناسبات بین حکم و موضوع، خب در مجموع یجعلون الموضوع للحرمه ما یعم الزبیب و یرون از العنبیه و الزبیبیه من حالاته. اگه به عرف بدیم، عرف میگه بابا دلیل گفته العنب و اذا غلا یه، عنب و زبیب هم یکی هن، حالا اون آب داره این آب نداره، عرف اینا رو یکی میبینه، میگن پس حکم اذا غلا یهرم رو زبیب هم میاد. اگه ملاک عرف باشه ما استصحاب حکم میکنیم، حکم حرمت اذا غلا. و یرون العنبیه و الزبیبیه من حالات الموضوع، میگن عنبیت و زبیبیت حالات یک چیزه که المتبادله، که این تبدل پیدا کرده، به حیث لولم یکن الزبیب محکومن بما حکم به الانب کان اندهم من ارتفاع الحکم ان موضوعه، به گونه ای که اگر همان حکمی که برای انب داده شده برای زبیب نباشه، لولم یکن زبیب، اگر زبیب محکوم نباشد و حکم نشده باشد به این اونجه که در باب انب حکم شده، یعنی همون حکم اذا غلا یهرم در زبیب هم نیاد، اینجا در حقیقت عرف میگه این حکم انگار از این موضوع چیه؟ برداشته شده، یعنی انگار از عنب هم برداشته شده. ولو کان محکومن به کان من بقائه، اما اگر اون محکوم باشد این زبیب، لو کان زبیب محکومن بهی، یعنی به ما حکم بهل عنب، اینجا میگن این پس حکم باقی. پس ملاک عرف اگر باشه معلوم شد، ولا زیر فی ان یکون الدلیل به حسب فهمهم علا خلاف مرتکز فی اذهانهم، و این هیچ اشکالی نداره. در واقعی داره میخواد پاسخ یک اشکال مقدر رو بده. خوب دقت کنید اشکال مقدر چیه اینجا، عنایت بفرمایید. اشکال مقدر این است که خب شما اومدید اینجا، خوب دقت کنید، ممکنه به ذهن خود شما هم رسیده باشه، ما سه راه قرار دادیم برای چی؟ سه راه قرار دادیم برای اتحاد، عرف، لسان دلیل و چی؟ عقل. در واقع شما اومدید بین عرف و لسان دلیل جدایی انداختید. سوال اینه، مگه لسان دلیل رو خود عرف معنا نمی کنه؟ لسان دلیل یه چیزی غیر از متفاهم عرفی نیست. شما این العنب و اذا غلا یحرم رو میدید دست عرف، او از این عنب باید ببینیم چی میفهمه، خصوص عنب رو میفهمد یا اهم از عنب و زبیب رو. خلاصه سؤال مهمیه، مل فرق بین العرف و بین ما فهم من لسان دلیل؟ با اینکه خود عرف چیزی است که لسان دلیل رو برای ما معنا میکنه. اینا فهمیدی؟ چطور میتونیم بین اینا جمع کنیم؟ ایشون میگه بین فهم عرف و لسان دلیل فرقه. ولا زیره فی ان یکون دلیل به حسب فهمهم علا خلاف مرتکزه فی اذهانه، اونی که در اذهانشون مرتکزه به حسب سبب ما تخیلوه من الجهات و المناسبات. اینا فرمودید فی ما اذا لم تکن به مثابت تسلح قرینه علا صرفهی اما هو ظاهرون فی. خواهد بگه بین فهم عرف و فهم و لسان دلیل چیه؟ فرقه. هیچ اشکالی هم نداره که اون چه که عرف از یک دلیل میفهمه با اون چه که مرتکز از به اصطلاح در ذهن اونهاست و مسئله مناسبت حکم و موضوع به او کمک میکنه، اینا فرمودی. یعنی عرف خودش با قطع نظر از دلیل و عرف با عنایت به دلیل، یعنی میخوایم فرق اینجوری بگذاریم. خوب دقت کنید، یه وقت میگیم عرف از این دلیل چی میفهمه، یه وقت عرف با قطع نظر از این دلیل به حسب ارتکازاتش عنب رو شنیده. خب این از عنب یه برداشتی داره، حکمی هم الان هست، خودش این حکم و این موضوع رو با هم سبک و سنگین میکنه، یه تفسیری از این حرف میکنه، کاری به این نداره که در دلیل چی آمده. به عبارت دیگر یه وقت عرف خودش رو میبره تو قالب دلیل، یه وقت با خروج از قالب دلیل راجع به این عنوان و موضوع نگاه میکنه. پس این فرق دقیق رو دقت بکنیم، یه وقت با عینک دلیل میاد این رو تفسیر میکنه، یه وقت میاد خارج از این عینک و قالب دلیل به حسب ارتکازات خودش این موضوع رو نگاه میکنه، حکمم میبینه، با دلیل کار نداره، میگه این مناسبت بین این حکم و موضوع بالاخره اقتضا میکنه که آیا ما موضوع رو به یه معنای عام بگیریم یا فقط در خصوص اونچه که مثلا اینجا آمده. البته در جایی که به گونه ای نباشد که صلاحیت قرینیت داشته باشد علا صرف این موضوع اما هو ظاهرون علی، اما زهوه ظاهر ولا یخفا. قلب و حضور شما دیگه وقتم گذاشته باشه برای فردا.